میلیونر. ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی موفقیت و کامگاری شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که مذاکرات صلح با طالبان چرا تأخیر شده است و همچنان گزارش هایی در مورد مذاکرات درباره برنامه های اتمی ایران. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی را میشنوید. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از اکبر احمدی میشنوید که امروز آخرین روز گفتگوهای مذاکره کننده های ایران و 6 کشور جهان پیش از پایان یافتن ضرب الاجل برای توافق روی چارچوب یک موافقتنامه روی برنامه اتمی ایران است. وزارت دفاع چین امروز گفت که کشتی های جنگی این کشور پروسه انتقال اتباع چین را از یمن تکمیل کردند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، لیزا حیدری در استودیو است با خبرهای افغانستان.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که نشست 4 کشور دخیل در پروژه کاسا 1000 پیشرفت داشته است. قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها تصویب شد و یک کانال آبرسانی در بغلان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نشست 4 کشور دخیل در پروژه کاسا 1000 پیشرفت‌های چشمگیری را به همراه داشته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری گفت که 4 کشور دخیل در پروژه کاسا 1000 در نشست مشترکشان در استانبول ترکیه به توافقات مهم دست یافتند. آقای مستغنی میگوید که بانک جهانی از این پروژه حمایتش را اعلام کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که قرار است کار پروژه کاسا 1000 یا انتقال برق از تاجیکستان و قرغیزستان به پاکستان تا سال 2018 میلادی تکمیل گردد. مشران و جرگه افغانستان قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها را امروز در 4 فصل و 23 ماده تصویب کرد. بر اساس این قانون تعداد مهمانان در محافل عروسی نباید 500 تن بیشتر باشد و همچنان به خاطر راه اندازی سایر مراسم در هتل ها نیز محدودیت وضع شده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه رای گیری در مورد این قانون را چنین بیان کرد.
اتفاقی را میتونیم خب اگر کسایی که موافق است با کمیسیون که چیزی کمیسیون کردن در این قانون تمام قانون و تایید کردن کارت سبز، کسایی که مخالفن کارت سرخ، کدام جای تایید شد؟
اعضای مشان و جرگه میگوین که هدف از تصویب این قانون جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها، حفظ ارزش های فرهنگی و جلوگیری از عنعنات ناپسند می باشد. شورای عالی حرکت انقلابی افغانستان مولوی قلام‌الدین را به حیث رهبر جدید این حزب تعیین نمود. این فیصله امروز طی نشست در شهر کابل اعلام گردید. مولوی قلام‌الدین رهبر حرکت انقلاب اسلامی بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم بعد از بحث‌های گسترده سوی اعضای رهبری و شورای عالی این حزب اتخاذ شده است. او میگوید که حزب انقلاب اسلامی افغانستان برای رفاه و آرامش این کشور از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. حرکت انقلاب اسلامی افغانستان از احزاب این کشور بوده که بر رهبری مولوی محمد نبی محمدی در زمان جهاد علیه تجاوز شوروی سابق سهم برجسته داشت و کاری یک کانال جدید آبرسانی در پل خمری مرکز ولایت بغلان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. انجینیر احمد شاه مسئول انسجام صاحب ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان گفت که این کانال آبرسانی به هزینه 2,300,000 افغانی از کمک‌های ژاپن اعمال شده است. به گفته او با تکمیل شدن این کانال 3,000 جریب زمین آبیاری و 1,500 خانواده از آن مستفید خواهند شد. با این اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با احمد جعفر احمدی باشید.
سلام، خوش آمدید. امروز آخرین روز گفتگوهای مذاکره کننده های ایران و 6 کشور قدرتمند جهان پیش از پایان یافتن ضرب الاجل برای توافق روی چارچوب یک موافقتنامه روی برنامه اتمی ایران است. این ضرب الاجل نیمه امشب پایان می‌یابد و هدف موافقتنامه آن است تا در بدل رفع تحریم‌ها بر ایران برنامه اتمی تهران محدود ساخته شود. در حالی که مهلت برای توافق روی برنامه اتمی ایران و ختم بنبست 12 ساله بر فعالیت‌های ایران به پایانش نزدیک می‌شود، گفتگوها شدت یافتند. دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی اوایل امروز با هم ملاقات کردند. این دیپلمات‌ها سپس یک ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران را آغاز کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که شام گذشته از سوئیس به مسکو بازگشت، امروز اعلام کرد که به لوزن سوئیس برمیگردد و او گفته که احتمال دستیابی به یک توافق بد نه بلکه خوب است. وزارت دفاع چین امروز گفت که کشتی‌های جنگی این کشور پروسه انتقال اتباع چین از یمن را تکمیل کردند. بیش از 570 تن از طریق بحیره سرخ به جیبوتی در شاخ افریقا انتقال داده شده تا از آنجا توسط طیاره به چین انتقال بیابند. وزارت دفاع چین در یک اعلامیه گفت که اتباع چینی در دو دسته از یمن انتقال داده شدند، یک گروه از عدن و گروه بزرگتر دیگر از هدیده. بر اساس اعلامیه 8 تبع خارجی نیز در میان این افراد از یمن انتقال داده شدند، اما در مورد هویت آنها معلومات دادن نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از پلان رهبران سنی عرب برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک حمایت کرده است. هدف از تشکیل این نیرو مبارزه علیه سنی‌های افراطی در گروه دولت اسلامی و شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دیروز در نیویورک این نیروی نظامی مشترک پلان شده را یک نیروی خوب توصیف کرد. پارلمان کانادا به طرفداری یک پلان حکومت این کشور رای داد که بر اساس آن تیاره‌های نظامی این کشور می توانند اهداف گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه بمباران کنند. اما احزاب اپوزیسیون کانادا می گویند که این اقدام کانادا را به جنگ طولانی می کشاند. پارلمان کانادا همچنان مهلت ماموریت نظامی این کشور علیه گروه دولت اسلامی را از 6 ماه برای 1 سال دیگر، یعنی تا 16 مارچ 2016 تمدید کرد. و وکیلان مدافع جوهر سرنایف مظنون بمبگذاری ماراتون باستون در تلاش هستند تا طور وانمود کنند که تیمورلنگ سرنایف برادر بزرگ جوهر طراح اصلی این بمبگذاری بوده است. جوهر سرنایوف 23 ساله محصل بوده از منطقه قفقاز شمالی روسیه است و تابعیت ایالات متحده آمریکا را دارد. اگر او در ارتباط با کشته شدن 3 تن و زخم برداشتن 264 نفر دیگر در بمبگذاری اپریل 2013 مجرم شناخته شود، با مجازات مرگ روبرو خواهد شد. او به قتل یک افسر پلیس هم متهم است. وکیلان مدافع سرنایوف پذیرفتند که او در نزدیک خط پایان ماراتون باستون بمبگذاری کرده بود، اما آنها گفتند که جوهر تحت تأثیر تیمورلنگ قرار داشت و از سوی او به تندروی تشویق شده بود. پایان خبرها.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که چرا مذاکرات صلح با طالبان که قبلا گفته شده بود در ماه مارس آغاز می شود تا حال خبری نیست. وزارت خارجه افغانستان می گوید در صحبت ها در مورد پروژه کاسا 1000 پیشرفت حاصل شده است. در ولایت پروان نبود سرکا به مناطق دوردست سبب مشکلات مردم است. مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان و ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران در روز نهایی آن به کجا رسیده است؟ همچنان صحبت‌های در مورد تلاش‌های کشورهای عرب برای عقب راندن شورشیان حوثی در یمن و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار ورزش و آشیانه را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها به هدف مشخص ساختن محل و تاریخ آغاز مذاکرات صلح ادامه دارد. این مسئله را سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در کابل بیان کرد. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که قبل از این مقام های حکومت افغانستان گفته بودند که گفتگوهای صلح در ماه مارچ سال جاری آغاز میشود. اما ایده از کارشناسان سیاسی میگویند که برخی حلقات در پاکستان نمیخواهند تا در مذاکرات حکومت افغانستان با مخالفان مسلح نمیخواد تا در مذاکرات بین حکومت افغانستان با مخالفان مسلح باز شود. سهل لیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
بانک انتظار می‌رفت حکومت افغانستان در ماه مارچ سال جاری میلادی با مخالفان مسلح مذاکرات صلح را آغاز کند، اما وزارت خارجه این کشور می‌گوید که تا حالا این گفتگوها رسما آغاز نشده است. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که تاکنون تاریخ آغاز و محل مذاکرات صلح مشخص نشده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز استیشن بی در نشست خبری در کابل گفت تلاش‌ها به این هدف ادامه دارد.
تا حال زمان مشخصی و جای مشخصی برای انجام مذاکرات صلح تعیین نشده، تلاش‌ها ادامه دارد. اگر جزئیاتی از پیشرفت‌های بعدی وجود داشت، با شما و با مردم شریک ساخته خواهد شد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که قبل از این سران حکومت افغانستان گفته بودند که در ماه مارچ سال جاری گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح آغاز خواهد شد. اما طالبان مسلح قبل از این شرکت در مذاکرات صلح را رد کرده و تاکید نمودند که نیروهای خارجی باید از این کشور خارج گردند. برخی ها می‌گویند که ممکن اختلافات میان سران طالبان مسلح سبب شده باشد که گفتگوهای صلح با حکومت این کشور آغاز نگردد. اما در این میان آگاهان سیاسی می‌گویند که عده‌ای از حلقات نظامی و استخباراتی در پاکستان تلاش می‌کنند تا مانع آغاز گفتگوهای صلح افغانستان با مخالفان مسلح شوند. حاجی سید داود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این حلقات می‌خواهند تا حکومت افغانستان درگیر مشکلات داخلیش باشد و زمینه برای برآورده شدن اهداف استراتژیک آنان فراهم گردد.
دیدی که می‌خواهند که در مذاکرات هم به افغانستان باز شود، مخالفین ازی و هم نظامی پاکستان، استخبارات پاکستان هستند و هم زور و قوت دارند و در چرت ایستند که دولت افغانستان قسمی که در 6 ماهی که گذشت کابینه را ساخته نتانستند، سر مشکلات داخلی فائق نامدن، امکان ازیر داره که اینا با مرور وقت دیگه هم در جنجالای ذات البینی خود حکومت و دولت مصروف شون، باز زمینی ازی مساعد شوه که اینا با مون پروگرامای استراتژیک خود برسن.
به باور برخی از تحلیلگران سیاسی، پاکستان همواره برای حصول منافعش در افغانستان دنبال فرصت بوده است. آنان میگویند که پاکستان از این کشور توقعات زیادی دارد، اما تاکید میکنند که حکومت افغانستان نباید امتیازات یک جانبه را با آن کشور قائل شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز گفته است که وی خواهان صلح است که بتواند ارزش‌ها و دستاوردها را حفظ کند و اطمینان داده که هیچ معامله‌ای در پیوند با آن صورت نخواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست اخیر نمایندگان 4 کشور دخیل در پروژه کاسا 1000 پیشرفت‌های چشمگیر را به همراه داشته است. سخنگوی این وزارت روسیه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این نشست در شهر استانبول ترکیه با اشتراک سهمداران پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی برگزار شده بود. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی نیز روی اهمیت اقتصادی این پروژه تاکید کرده، میگویند که برای تکمیل کار این پروژه حکومت باید اراده قوی داشته باشد. ویدا برکی گزارش میدهد.
نماینده های کشورهای شامل در پروژه کاسا 1000 یا انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی که یکی از مهمترین پروژه های اقتصادی منطقه محسوب می شود، به پیشرفت هایی در خصوص آغاز کار این پروژه دست یافتند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل این مطلب را اظهار داشت و گفت که 4 کشور دخیل در پروژه کاسا 1000 در نشست مشترک به توافقات مهم دست یافتند. آقای مستغنی میگوید این نشست در ماه مارچ سال روان میلادی در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار شده بود و بانک جهانی از این پروژه حمایتش را اعلام کرده است.
هزینه پروژه متذکره تقریبا 1.7 میلیارد دلار آمریکایی خواهد بود که بانک جهانی برای تکمیل این پروژه مبلغ 526 میلیون دلار آمریکایی را همکاری می نماید. داوطلبی ساختمان های استیشن های تبدیل کننده در 3 شهر بزرگ، یعنی شهر سنگ توده تاجیکستان، شهر کابل و شهر شاور پاکستان اعمار می گردند، در ماه آینده برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که قرار است کار پروژه کاسا 1000 تا سال 2018 میلادی تکمیل گردد. از طریق پروژه کاسا 1000 1300 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از راه افغانستان و پاکستان صادر خواهد شد. همچنان افغانستان نیز از این پروژه 300 مگاوات برق به دست خواهد آورد. در این حال شمار از کارشناسان امور اقتصادی افغان اظهار امیدواری میکنند که تلاش های اخیر حکومت جدید به هدف آغاز کار پروژه های بزرگ اقتصادی بتواند در زندگی افغان ها تغییرات مثبت وارد کند. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای تطبیق این پروژه حکومت افغانستان باید با جدیت کار کند.
فعلا ما امیدوار هستم با آمدن وزیر جدید و همچنان رهبری و زعامت جدید در افغانستان این پروژه بسیار زیاد نه تنها برای کشور هندوستان پاکستان حیاتی است بلکه برای افغانستان هم حیاتی است. در افغانستان هم از این پروژه میتونه حق ترانزیت اس کنه که با شروع کار از این پروژه افغانایی که بیکار هستند میتونن که در این پروژه اینا استخدام شوند.
بانک خوشبینی های زیاد در خصوص آغاز کار پروژه کاسا 1000 سوی حکومت مطرح می شود، اما برخی ها ناامنی ها و فعالیت های گسترده مخالفان مصالح دولت را در افغانستان از چالش های جدی در برابر این پروژه می دانند. اما مقامات امنیتی افغان به مردم اطمینان دادند که برای رفع تهدیدات امنیتی موجود در برابر تطبیق پروژه کاسا 1000 تلاش های جدی را انجام خواهند داد.
شما شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر موضوعاتشان را با مسئله صلح و امنیت در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در عنوان سرمقاله خود نوشته است که ماه مارچ به پایان رسید و درک از گفتگوهای صلح نیست. در ادامه سرمقاله آمده است که چند ماه قبل یک پروسه گرم میان کابل و اسلام آباد به طور خاص میان نظامیان پاکستانی آغاز شد تا طالبان مسلح را به گفتگوهای صلح حاضر کند. با باور نویسنده یک بار دیگر دیده می شود که پاکستان صادق نبوده و در خصوص پروسه صلح کدام کمکی را انجام نداد. با اساس معلومات نویسنده روزنامه، مقامات افغان این را قبول ندارند تا به جانب پاکستان چیزی را به عنوان امتیاز بدهند. اما برخی معامله های آشکار و پنهان صورت گرفته است که بدون شک امتیاز دادن به پاکستان خوانده می شود. از سوی دیگر روزنامه دولتی هیواد در سر مقاله خود نوشته است که تلاش های موفقانه در خصوص آوردن صلح و ثبات جریان دارد. در ادامه سر مقاله یادآوری شده است که طالبان در شرایط کنونی بجز از صلح کدام راهی دیگر ندارند. با باور نویسنده روزنامه هیواد، تلاش ها برای صلح در افغانستان حتما تا سرحد موفقیت رسیدن می تواند. با اساس معلومات نویسنده، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این بخش حمایت درازمدت آمریکا، کشورهای منطقه و جهان را جلب کرده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در سر مقاله خود نوشته است که هرگاه مقامات افغان در مورد وضع جاری کشورهای جهان و همسایه و روابط با آنها یک فکر عمیق و مسئولانه نکنند، با اقدامات سطحی و یا تغییر و تبدیل افراد مشکلات امنیتی محل شده نمیتواند. محور روزنامه غیر دولتی دیگر در سر مقاله خود یادآور شده است که افغانها دیگر از خون، جنگ و انفجار خسته شدند و هر روز این ترس را در خانه های خودشان تحمل کردن نمیتوانند. نویسنده سفارش میکند که هرگاه با جنبه اصلی تروریسم توجه نشود، افغانها دیگر آن حوصله را از دست دادند که به خاطر منافع دیگران خانه هایشان به آتش کشیده شده و اعضای خانواده هایشان قربانی شوند. روزنامه دولتی انیز در عنوان سرمقاله خود نوشته که نیروهای افغان به شکل مستقلانه توان دفاع از کشورشان را دارند. با اساس معلومات نویسنده روزنامه، اردوی ملی افغانستان تا سال 2017 میلادی به گونه کامل با سلاح و تیارات جنگی مجهز خواهد شد که این مسئله برای امنیت افغانستان و جهان یک مژده خوب است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باشندگان ولسوالی کوی صافی ولایت پروان میگویند یکی از مشکلات عمده آنها این است که نمیتوانند با آسانی به مرکز ولایت سفر کنند. به گفته آنها، بانک یک سرک قیریده شده میان مسیر کوی صافی و مرکز ولایت ساخته شده است، اما اکنون سرک در وضعیت نیست که در آن سفر شود. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولسوالی کوی صافی گزارش دارد که با هم بشنویم.
شماری از باشندگان ولسوالی کوی صافی ولایت پروان از موجودیت مشکلات مختلف در این ولسوالی شکایت داشته و از حکومت در این خصوص انتقاد میکنند که در این زمینه توجه ندارد. نبود سرک درست که ولسوالی کوی صافی را به مرکز این ولایت وصل میکند یکی از این مشکلات مردم ولسوالی نامبرده است که از این بابت دچار مشکلات زیاد هستند.
اسم ما ملک جمعه گل ملک ممی ولسوالی کوی صافی است. نمی سرک بی کفایت بود. اینمی سره قراردادی که جور کردن، نه سیمتیش از کار بود، نه ریگش از کار بود، مقصد اینمی تر یک لیش کردن. اینمی لیش شاناس از بین رفتر، هر جای که چکری شانه ببینین، ایقا خراب است، ولیکن ما مردم غریب استیم. ما نمیتانیم واسیده و واسیله نداریم دا دولت، دا حکمت که صدای ما را در یک جای برسانه. اله ما مجبور استیم که بلی از خدا و بلی از قرآنی چه رقم حکمت است، چه رقم دولت است که غم غریبا مسکینای کوی صافی نمیخوره.
با این حال نبود کلینیک صحی مجهز و لازم، نبود ساختمان‌های درست برای مکاتب و نبود و کمبود آب آشامیدنی و زراعتی از مشکلات دیگر مردم ولسوالی کوی صافی است که شماری از باشندگان آن از آن شکایت دارند. مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات مردم در این ولسوالی توجه خواهند داشت. محمد طاهر همت رئیس اداره سکتوری ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت:
سرای کوی صافی الابول سوالی سرای قیر شده در وقتش، ولی قیر بی کیفیت، کار بی کیفیت شده. اگر کار بی کیفیت نمی شد امروزی رقم نمی شد از یک طرف و از طرف دیگه افز مراقبت نشده به صورت درست، باید افز مراقبت می شد. از اینکه می گویند در کوی صافی کار نشده، کار شده، ولی این کفایت نمی کند و در نظر داریم که سرک کوی صافی هم مطابق پلان اگر بودجه برای ما بتن ما را هم ترمیم کنیم که مردم کوی صافی از مشکل خلاص شود.
کوی صافی واقع در ساحه مرزی میان کابل و ولسوالی بگرام از مناطق دوردست و کوهستانی پروان است که باشندگان آن همواره شکایت دارند که برنامه‌های بازسازی و انکشافی در سال‌های اخیر در آن متوقف بوده و مشکلات از رهگذر مختلف دامنگیری باشندگان این ولسوالی است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که 31 مارچ ضرب‌الاجل تعیین شده برای امضای توافقنامه مقدماتی روی برنامه اتمی ایران است، مذاکره کنندگان شش قدرت بزرگ جهان در سویس تلاش میکنند تا قبل از فرارسیدن ساعت 12 امشب در مورد چارچوب قرارداد توافق کنند که برنامه اتمی ایران را محدود میسازد. این توافق راه را برای امضای توافقنامه کامل به تاریخ 30 جون هموار خواهد ساخت. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش دارد.
مذاکره کنندگان شش قدرت بزرگ جهان آخرین روز مذاکرات را روی برنامه اتمی ایران آغاز کردند. 31 مارچ ضرب‌الاجل تعیین شده برای موافقت روی چهارچوب توافقنامه است که راه را برای امضای یک قرارداد کامل که برنامه اتمی ایران را محدود می‌سازد هموار خواهد ساخت. 30 جون تاریخ امضای قرارداد کامل در مورد برنامه اتمی ایران تعیین شده است. مذاکره کنندگان به شدت روی چهارچوب توافقنامه در زمینه برنامه اتمی ایران کار می کنند که از حدود 12 سال به این سو در آن پیشرفت نشده است. غرب حراس از آن دارد که ایران می خواهد از برنامه هسته‌ای‌اش برای انکشاف اسلحه اتمی استفاده کند، اما ایران این ادعا را رد می کند. وزرای خارجه آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در شهر لوزان سوئیس با هم ملاقات کردند. وزیر خارجه روسیه دیروز به مسکو برگشت، وی امروز دوباره به سوئیس می رود و همراه با وزرای خارجه پنج کشور دیگر با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات خواهد کرد. با آنکه گفته می شود در مورد برخی مسائل برنامه هسته‌ای ایران توافق‌های ابتدایی حاصل شده، اما یکی از موضوعاتی که باعث نرسیدن به توافق می شود امتناع ایران از کاهش در غنی‌سازی یورانیوم است که غرب بر آن تاکید می کند. شش قدرت جهان خواستار به تعلیق قرار دادن برنامه حساس هسته‌ای ایران برای مدت 10 سال است. مسئله دیگر که مانع پیشرفت برای رسیدن به یک توافق می شود موعد معین برای رفع تحریم‌های وضع شده بر ایران است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه گفت: ما هنوز هم به تحرک زیاد از همه جوانب و جانب ایران نیز نیاز داریم. وانگ یی وزیر خارجه چین با اشاره به مذاکرات امروز با ایران گفته است: این مذاکرات شبیه به دوش ماراتون به مرحله آخر آن رسید. 7 وزیر خارجه در اینجا گرد آمدند تا دستاوردها و دشواری‌های را که باید حل شود جمع بندی کنند. ما به سوی شیوه ها و طرق حل این دشواری‌ها در حرکتیم. تا هنوز معلوم نیست که اگر تا نیمه شب امروز و پایان ضرب العجل یک توافق حاصل نشود چه معنی خواهد داشت. تا اکنون دو بار مذاکرات با ایران تمدید شده است و اکثر کشورهایی که در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران شاملند به ادامه مذاکرات بعد از پایان ضرب العجل عدم تمایل نشان دادند. اما گفتند که تاریخ 30 جون که برای امضای قرارداد کامل تعیین شده است به جای آن باقی میماند که به ادامه گفتگوها با ایران اشاره میکند.
حملات هوایی برخی از کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در یمن ادامه دارد. مقام‌های عربستان سعودی میگویند که این عملیات بر ضد گروه حوثی تا زمان ادامه خواهد داشت که یک حکومت قانونی در یمن تشکیل شود. از سوی دیگر مسکو در مورد جنگ یمن ابراز نگرانی کرده است. ایران از شورشیان حوثی در یمن حمایت میکند. تحولات تازه یمن را به استناد خبرگزاری‌های بین‌المللی ستاره فروخ پیشکش میکند.
به اساس گزارش رویترز، با وجود حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی بر گروه حوثی در یمن، این گروه متحد ایران به پیشرفت به سوی شهر عدن ادامه می دهند. در همین حال سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی امروز گفت که عملیات نظامی بر ضد حوثی ها در یمن تا زمان ادامه خواهد یافت که ثبات در یمن تامین شود. سعود الفیصل هنگام صحبت در شورای ملی در ریاض گفت کشورش طرفدار جنگ نیست، اما در صورتی که کسی جنگ را آغاز کند آماده‌اند که وارد جنگ شوند. گزارش شده است که در جریان حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی در یمن به افراد ملکی هم تلفات وارد شده است. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن در صحبت با خبرنگاران در عربستان سعودی شورشیان حوثی را مقصر دانسته گفت به خاطر آنها بر یک کمپ بیجا شده ها بمباری شد.
حوثی ها به محلات می روند که در آنجا برخی افراد دیگر موجودند و خانه های مسکونی موقعیت دارند. آنها تلاش می کنند که اسلحه خود را در آن محلات جابجا کنند. هنگامی که تیارات می آیند، آنها با استفاده از وضعیت مناطق مسکونی و کمپ های مهاجرین را هدف قرار می دهند تا به این ترتیب تیارات را مقصر بدانند.
در برخی از گزارش ها آمده است که در بمباری دیروز در نزدیک سرحد عربستان سعودی حدود 40 تن در یک کمپ بیجا شده ها کشته شدند. جنرال احمد اسیری سخنگوی عملیات مشترک بعضی کشورهای عربی بر یمن شام گذشته در ریاض در یک نشست خبری در مورد این بمباری گفت:
ما از روز اول عملیات تاکید کرده ایم که به شدت سعی می کنیم تا از وارد شدن زیان سهوی جلوگیری شود. یقینا در صورتی که حوثی ها از توپ های ضد تیاره در میان خانه ها و ملکیان استفاده کند، ممکن جت های جنگی با آتش باری با آن پاسخ بدهند. اما تایید کرده نمی توانیم که این یک کمپ بیجا شده ها بوده باشد.
مسکو در مورد جنگ یمن ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری انترفاکس با سخنان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اشاره کرده که امروز در مسکو گفت اجازه نخواهند داد که اختلافات میان شیعه و سنی با جنگ آشکار بین عرب ها و ایران مبدل شود. لاوروف افزود است که تا حد توان از این جنگ جلوگیری خواهند کرد. تا حال تعداد زیاد ادبای خارجی یمن را ترک کردند. به اساس تازه ترین خبر 571 تبعی چین از طریق بحر به افریقا انتقال داده شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حمدالله از ولایت هلمند نوشته است که گروه داعش در ولایت هلمند فعال شده است و حتی شب گذشته هم در لشکرگاه مزاحمت ایجاد کرد. حکومت باید اقدام کند. یک شنونده دیگر از غرب افغانستان نوشته است که از رئیس جمهور می خواهد به سرنوشت زندانیان افغان در ایران توجه کند، زیرا آنها با مشکلات به سر می برند و حکومت افغانستان توجه ندارد. یک شنونده از ولایت نورستان نوشته است که در این ولایت زمینه تحصیلات عالی برای جوانان میسر نیست و در این ولایت حتی یک پوهنتون هم دیده نمی شود و وزارت تحصیلات عالی باید یک پوهنتونی را در ولایت نورستان بسازد. همچنان یک شنونده دیگر از ولایت زابل که نخواسته است و نوشته است که نمیخواهد نامش و شماره تلفنش افشا شود می نویسد: در اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت زابل کامپیوترها و دیگر وسایل دزدی شدند و حکومت به این کار توجه نمی کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. ژکفر احمدی در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت داخله افغانستان میگوید اعلام بیعت شاخه از جنبش اسلامی ازبکستان با گروه دولت اسلامی در موفقیت این گروه ها نقش داشتن نمیتواند. مشرانو جرگه افغانستان طرح قانون جلوگیری از مصارف گزاف در محافل عروسی را امروز در 4 فصل و 23 ماده تصویب کرد. امروز آخرین روز گفتگوهای مذاکره کننده های ایران و 6 کشور قدرتمند جهان پیش از پایان یافتن ضرب الاجل برای توافق روی چارچوب یک موافقتنامه روی برنامه اتمی ایران است. وزارت دفاع چین امروز گفت که کشتی‌های جنگی این کشور پروسه انتقال اتباع چین را از یمن تکمیل کردند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از پلان رهبران سنی عرب برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک حمایت کرده است. و وکیلان مدافع جوهر سرنایوف مضمون بمگذاری ماراتون باستون در تلاش هستند تا طور وانمود کنند که تیمورلنگ سرنایوف برادر بزرگ جوهر طراح اصلی این بمگذاری ها بوده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میزد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید. اما قبل از آن ورزش.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم استرالیا برنده مسابقات بین المللی کرکت 2015 شد. این تیم برای 5مین بار قهرمان بازی های کرکت بین المللی می شود و این اولین بار است که تیم نیوزلند در بازی نهایی این مسابقات راه پیدا می کند. نظر به معلومات شورای جهانی کرکت، اولین بازی را تیم نیوزلند آغاز نمود و با از دست دادن تمام بازیکنانش در آور 45 توانست 183 دوش را به استرالیا هدف تعیین نماید و تیم استرالیا توانست با از دست دادن 3 بازیکن در آور 34 186 دوش را به دست آورد و برنده آخرین بازی مسابقات بین المللی کرکت 2015 میلادی شود. مسابقات بین المللی کرکت 2015 با تاریخ 14 فوریه آغاز شد و تا 29 مارچ 2015 ادامه داشت. افغانستان نیز در این مسابقات اشتراک نموده بود اما نتوانست از مرحله گروهی خارج شود. و قرار است مسابقات بایسکل رانی جام ارغوان از کابل الی پروان هفته بعد برگزار شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات بیش از 50 بازیکن بایسکل ران اشتراک میکنند. با گفته آقای صادقی، این مسابقات به خاطر دانستن چهره های برتر در مسابقات بایسکل رانی میباشد و برای آنها تحایف نیز در نظر گرفته شده است. او افزود که این مسابقات یک روز دوام خواهد کرد و این مسابقات کدام کمک کننده مالی ندارد و از طرف فدراسیون بایسکل رانی برگزار می شود. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی می شنوید. حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته. کرکت بورد افغانستان میگوید فیصله اخیر شورای بین المللی کرکت برای افغانستان مشکل ساز است. رئیس اجرایوی این بورد میگوید آنها پلان های دراز مدت دارند، کمپ ها و ترنینگ ها را ترتیب می نمایند تا بتوانند به این هدف برسند. در این حال کارشناسان میگویند این تصمیم به نفع افغانستان نبوده و لازم است تا کرکت بورد افغانستان ارتباطات خود را با شورای بین المللی کرکت بیشتر بسازد. نگین جهان آرا گزارش می دهد.
راه یافتن تیم‌های درجه دوم به جام جهانی کرکت سال 2019 با مشکلات بیشتر مواجه شده است. شورای بین المللی کرکت پنج شنبه گذشته اعلان نمود که برخلاف مسابقات جهانی 2015 در سال 2019 تنها 10 تیم اشتراک خواهند داشت. بعضی تیم‌ها از جمله افغانستان و آیرلند تیم‌های برتر درجه دوم هستند که با این تصمیم مخالفت دارند. شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان میگوید این تصمیم راه یافتن به جام جهانی کرکت 2019 را محدود می‌سازد. استانکزی میگوید آنها پلان‌های دراز مدت و کمپ‌های تمرینی را پلان نموده اند تا بتوانند ظرفیت تیم ملی افغانستان را بلند ببرند. به گفته استانکزی آنها تلاش می‌کنند که تا ماه سپتامبر 2017 در میان 8 تیم برتر راه پیدا کنند.
این در حال امکان دارد که تا ماه سپتامبر 2017 در میان 8 تیم برتر و یا در درجه بندی ICC مقام 8 را به دست آورد، می توانیم به جام جهانی 2019 راه پیدا کنیم.
به اساس تصمیم شورای جهانی کرکت، تیم‌های استرالیا، آفریقای جنوبی، هند، سریلانکا، نیوزلند، انگلستان و پاکستان تیم‌های درجه اول اند که مستقیماً با مسابقات جهانی 2019 اشتراک می‌کنند. تیم‌های بنگلادش و زیمبابوه از جمله تیم‌هایی که در مسابقات جهانی کرکت 2015 راحت اشتراک نمودند، در مسابقات 2019 مکلف هستند تا به شمول تیم‌های افغانستان و آیرلند با تیم‌های دیگر درجه دوم بازی ها را انجام بدهند و جای خود را در مسابقات جهانی کرکت 2019 در لندن پیدا کنند. در این حال کارشناسان ورزشی میگویند این تصمیم به نفع تیم افغانستان نبوده و راه یافتن تیم افغانستان با مسابقات 2019 را به خطر مواجه میسازد. شهزاده مسعود رئیس اسبق کرکت بورد افغانستان میگوید مقامات کرکت بورد مکلف هستند تا ارتباطات خود را با شورای بین المللی کرکت بیشتر بسازند. وی میگوید از هر راه ممکن باید شورای جهانی کرکت قانع ساخته شود که به افغانستان بازی های بیشتر بدهد.
من فکر میکنم تا سال 2019 وقت کافی داریم. بازیکنان ملی باید خوب دستاورد داشته باشند و ضمناً میدانهای قندهار ایراد که کار تقریباً بالایش آغاز شده است باید بازسازی شود. امرای از این کارها میتوانیم حیثیت دوباره خود را در ICC به دست آوریم.
این در حال است که شورای جهانی کرکت گفته است که برای تیم‌های افغانستان و آیرلند فرصت بازی با تیم‌های قوی را مهیا می‌سازد تا ظرفیت این دو تا تیم بالا برود و بتوانند در مسابقات جهانی 2019 اشتراک کنند. تیم‌های افغانستان و آیرلند برترین تیم‌های درجه دوم هستند و اگر تعداد اشتراک کنندگان از 14 افزایش می‌کرد، این دو تیم نیز مستقیماً در مسابقات جهانی 2019 اشتراک می‌کردند.
حال توجه شما را جلب می‌کنم به مصاحبه‌ای که با یونس پوپلزای، رئیس فدراسیون والیبال و سکرتر جنرال کمیته المپیک افغانستان انجام داده‌ایم. آقای یونس پوپلزای، رئیس فدراسیون والیبال افغانستان، به برنامه هفته ما خوش آمدین. آقای پوپلزای، میشه بگین برای دور جدید این سال شما چی پلانایی دارین؟
فدراسیون ملی والیبال افغانستان به سطح ملی امسال برنامه خوب را پیش روی داره. 14 برنامه ملی داریم که مسابقات مختلف در زون‌ها، ولایات و مرکز خود بود و در ضمن شما آمادگی خاص تیم ملی ما آغاز شده برای اشتراک در مسابقات زون مرکز آسیا که در این مسابقات 9 کشور اشتراک میکنه و یک مسابقه بسیار حساس و پرچالش بر افغانستان است، چون سطح تیما هم سطح افغانستان است و ما آمادگی خاصی را آغاز کردیم. بسیار امیدوار از خدا هستیم که در این مسابقات تیم ملی ما بتانه یک دستاورد خوب را و تاریخی را بر افغانستان داشته باشیم.
میشه درباره ترکیب تیم ملی بر ما بگین؟ ترکیب تیم ملی آیا قسم اسبق باقی خواهد ماند یا در او تغییرات میآید؟
ترکیب تیم ملی تقریبا 40% تغییرات آمده و خوشبختانه ایوریج یا اوسط سنی ورزشکارای ما 24 سال است. بر اساس گزارشی که از کمیته فنی و مربی‌ها ما دریافتیم، تیم فعلی ما تا 4-5 سال بعدی هم در میادین مختلف جهانی انشالله نمایندگی از افغانستان خواهد کرد. اوسط سن 24 سال یکی از بهترین راهکارا برای رشد تیم ملی است و در ضمنشان سیستمای بسیار عصر امروز در تیم به ترنینگ دادن، تربیت دادن در ورزشکارا و این پروسه تطبیق سیستم جدید در والیبال و در تیم ملی ما تقریبا 2 سال در بر گرفت که ما سر شدیده تطبیق کنیم که یکی از دستاوردهای بسیار خوب مربیای تیم ملی ماست که ما آیت رهبری فدراسیون از پیشان سپاسگزار هستیم.
درباره کنفرانس زنان و ورزش میشه بر ما بگوین؟
کمیته ملی المپیک افغانستان تصمیم داره که کنفرانس ملی را تحت عنوان اولین کنفرانس ملی خانم ها و ورزش را برگزار کنه. این کنفرانس در ماه آینده انشاءالله برگزار خواهد شد. هدفشان تشویق بانوان و خواهرای ما هستند در ورزش و زمینه سازی سطح آگاهیشان در بخش مدیریت ورزش است و رهبریت در ورزش است که تا برای خانم ها زمینه سازی شود تا بتانیم خانم های زیادی را در ورزش به صفت رهبر، به صفت رئیس و مدیرهای ورزش داشته باشیم. علت اصلیش این است که افغانستان یک جامعه اسلامی است، از خانمها همیش حمایت میکنه و خشونتی که علیه زنان است ایره همیش تقبیح میکنه، خصوصا مورد شهید فرخنده که با بسیار تشدد و بسیار با بیرحمی به شهادت رسید، ایره کمیته ملی المپیک افغانستان تقبیح میکنه همچه اماله و به خاطر رشد ظرفیتهای زنهای کنفرانس انشالله برگزار خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر از شما. شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، السلام علیکم، خوش آمدید به این برنامه آشیانه. آیا شما همگاهی به خاطر کدام مشکلی به تعویض و دم کردن نزد ملاها و تعویض نویس‌ها رجوع کرده اید؟
برادرم یک دو تا سه تا تعویض بر مادرم آورده، گفتنیم دو تا سه تا تعویض در زیر تختم بود.
آیا تعویض کردن و مراد خواستن از ملاهای تعویض نویس از نظر شریعت اسلامی جایز است؟
کسی که سحر میکنه، کسی که جادو میکنه، از نقطه نظر شریعت اسلامی نارواست.
و کار این تعویض نویسان کدام مشکلات را در جامعه خلق می کند؟
به این وجه که فضای زندگی خوبتر بسازه، درستتر بسازه، ذهنیت امو اعضای خانواده در رابطه به ایزن خراب می کند.
در این مورد گزارش مفصلی را آماده کرده ایم که می شنوید. بنابر اظهارات شماری از علمای افغانستان، تعویض نویسی و جادوگری در اواخر قرن 13 و شروع قرن 14 در افغانستان، زمانی که چنگیز در این کشور شکست خورد، رایج پیدا کرد، زیرا به گفته آنان افغانستان در آن زمان به خرابه مبدل گردیده و اکثر مردم بیکار شده. بنان به خاطر سرگرمی و امرار معیشتشان دست به جادوگری و تعویض نویسی زدند که تا امروز این کسب در افغانستان باقی مانده است و بسیاری مردم به خاطر بهتر شدن کار و یا زندگیشان نزد ملاها می روند و تعویض می گیرند. خانم مریم باشنده شهر کابل میگوید تاثیرات زیاد تعویض را او به چشم خود دیده است. اینکه چگونه در این مورد از زبان خانم مریم میشنویم؟
یکی از عروسای مادرم یعنی رفتار و کردار و زبان خراب داشت، سرکشی میکرد از خانه مادرم. از کارخانه ای که دخترای ده خانه هستم چه تو کارخانه را بکنم، زیادتر خوش داشت که باید به تفریح برن. فامیل اجازه نمیداد که حداقل دو هفته بعد میتونی که به تفریح بری خانه دوستا خشقم. اینم باعث ازی شد خانم برادرم تعویض کنه. خب ما ده خانه نبودیم، برادرم یک دو تا سه تا تعویض بر مادرم آورد، گفتنیم تو سه تا تعویض در زیر تختم بود، امیر آواز کو که از چی هست بشویشم. وقتی مادرم تعویضات آواز میکنه میبینه که در تعویض نامای کل ما نوشته شده بود و خانم برادرم نام بیبی من نمیفهمید. توصیه مامی هست که لطفاً پیش ملا نرین، به خاطر از اینکه شوهرایتان بر علیه فامیلایشان تحریک کنین یا اینکه مشاجره در بین فامیل مناسبات فامیل خراب ساخته در بین خودتان مویی بگیرین، بالاخره دو دریا خودشان غرق میشن.
برخی ها میگن در خانواده هایی که اکثرا بر زنان خشونت تحمیل می شود، زنان این خانواده ها مجبور می شوند به خاطر بهتر شدن روابط با شوهرشان نزد ملاها رفته و تعویض می گیرند. خانم صالحه حبیبی کارمند یکی از اداره های دولتی در این باره اظهاراتی دارد.
از طرف مرد و زن از این فامیل فشار وارد میشه، به این زیر یک رقم فشار میباشه که دیگه بیخی نایلاج میشه که من چی باید بکنم. از احمد و محمود و فلان و بهمان پرسان میکنه که چی رقم کنم و چه کار کنم و بالاخره رای علاج چی هست. این چهار اطراف حق همسایه دور پیش خور خونده بزی مشوره میدن، خورک پیش فلان ملا برو، اونو تعویض میده، اونو دودی میده، اونو مثلا جادو میکنه. تو از این منجنیق یا مصیبت میتونی که خلاصی پیدا کنی که یک زن چادری میپوشه و از خانه میبره میره پیش ملا. تصادفاً شوهر از این نانو از این خوشو از این به یک جایی میبینه کجا رفته بودی، ناجواب میمونه که من چی بگم کجا رفته بودم. و یواز که فضای زندگی خوبتر بسازه، درستتر بسازه، ذهنیت امو اعضای خانواده در رابطه به ایزن خراب میکنه و پیش همه که رقم بی اعتبار میشه.
تعویض و تعویض نویسی نه تنها در کابل بلکه در اکثر ولایات افغانستان نیز رواج دارد. فیضان الحق فضل باشنده ولایت تخار گفت
مریض هایی که اونها باید پیش دکترها بروند به اساس نظریات دکترای متخصص باید دویشان و این ملا مراجعه میکنه و این ملا از رفتن در نزد طبیب و دکتر منع میکنه خواهرا و برادرای ما را و به این فکر میشوند که شاید تعویض و تومار این ملا به ما مفاد برسانه، ما شفا پیدا بکنیم. بالاخره میبینیم که اکثرا چنین انسانهای مریض هلاک میشوند و وفات میکنند. حتی یگان ملایی را که حکایت میکنه که برای مفاد کرده، وقتی که قصه از را واقعا ما گوش میکنیم، او یک موضوع واهی است که هیچ واقعیت نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که لکل داء دواون علا فتدا، هر مرضی را که در بدن انسان الله پیدا میکنه با او یک دوایی هم پیدا کرده. علا فتدا، شما باید حتما تداوی بکنید، در جستجوی دوایی امو مرضی که با اون دچار شدین باشین، پیش طبیب متخصص برین تا مرض شما را تشخیص بکنه و تداوی بکنه.
چند روز پیش وزارت حج و اوقاف افغانستان کمیسیونی را تاسیس و کمپاینی را به خاطر بستن دکانها و منع کردن کار تعویض نویسان در شهر کابل را اندازی کرد که بیشتر دکانهای تعویض نویسان بسته شده و لوحه های بزرگ که تداوی چندین مریضی ها در آن نوشته شده بود پایین آورده شد. یک تن از اهل سیک در شور بازار کابل که مصروف پایین کردن لوحه دکانش بود از وی پرسیدیم که چرا لوحه دکانش را پایین میکند، اما او میگفت که این لوحه دکان برادرش است.
این وقت بند کرده بودم که از این برادر ما بود و حالی ناو دکانش ما گرفتم و لاوی سابقه شکنده به نام جتندر است. برای کار بار برای مریضی و قسترس داره جنیاد داره برای از این چیزا میداد. حالی خودش و ها رفتد مریض است بود اندوستان تاویز داده خود من نمیتانم سلم طور ما آمده بود. گفت که این لاوه و چیزا و چیزا را کلش بس کنش بس کدیم دیگه من خود ما داده نمیتانم تاویز
می تاویز چیزا سیل داخل سر مردم که هم دمی دکان ها که تاویز میدادن
داره مرده جان هم چیز جان که اعتماد کنی اگر کسی سرزرز است جنیاد داره یا سایه میگیریش یا ترس میکنه شو اولا بینیم مردم که میگیریف دکتر مختر خوب وقت نبود یا ملا بود بینیم کارا را میکرد و یک چیز برش میداد که دعا میکرد که جور شود.
دیده کجا آموزش دیده همین مسائل
که این دوستان؟
اما علمای دینی افغانستان تعویض نویسی و جادوگری را از نظر شریعت اسلامی نه تنها کار مناسب نمیدانند، میگویند که این کار در زندگی مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده و این ملاهایی که در جامعه دین خود را تبارز دادند هدفشان صرف پول گرفتن از مردم است. عبدالرحمن حکیمزاد عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در این باره:
امروز در هر کوچه و پس کوچه لوحه های مختلف بر میخوریم که فال شما را میبینید، این مشکلات شما را حل میکنه، مشکلات مختلفی را نوشته کنید که ما ایره رفع بسازیم با نوشتن تعویذ، در حالی که این چیزها ویژه خداوند متعال است، از غیب الله متعال خبر است و شفا دهنده حقیقی الله متعال است. هیچ گاهی از زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله تا امروز یک دانشمند واقعی توصیه نکرده که شما بری در فلان زیارت یا پیش فلانی ملا، هیچ واقعی ثابت نشده که برنده ویژه. این کسایی هستند که به خاطر تجارت بعد از آدن یک مشکل در نظر باز میگیرند، کتابهای پرسیده ای را جمع میکنند، مردم ما نافهم هستن میرند پیش اونا. طبعا وقتی که انسان گمراه شد، شیطان هم پای سر کارش زیاد میشود. عبدالمنان نیازی والی وقت کابل بود، ای به خاطر معلوم کردن اینمی که ای واقعیت شد دروغ است، در پروژه تیمینی یک آقای امو وقت میگفتن که از مده وقت یک مسجد مؤذن بودم، ای دعوا میکه که من کسی موتر گم شده باشه من پیدا میکنم، کسی مالش گم شده من پیدا میکنم. ای عبدالمنان نیازی اومد گفت موتر من گم شده، واقعیت موترش گم شده بود، ایره پیدا کردن نتونست. خب چون دروغ میگفت مردم عوام بازی میداد و ای عالم بود ایره بازی دادن نتونست، ای که نتونست ایره برد بندی کردش یک مدت زیاد در وقت طالبه و بندی بود. اول فکر کنم که پس اومده و دوحه و چیزا باز کرد.
به همین ترتیب سید حبیب شاکر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان اظهار داشت که پایین بودن سطح سواد، عدم آگاهی و دانش مردم بیشتر سبب شده است که آنها از دین شریعت اسلام و بسیاری مسائل دینی بی‌خبر بوده و سر بنا مسلمانند، که از این رو خوب و بد خود را به درستی تشخیص داده نمی‌توانند.
جای تأسف است همه اشخاصی که کپشناسی میکنند، جادوگری میکنند، یا تعویذ میتن، یا خرده زیارت را میتن، یا تار زیارت را میتن. اینها خودشان از دین و از شریعت به شکل کامل و درست و واقعیشان خبر ندارند. اگر از اینها پرسان کنین که قرآن کریم را تلاوت کنند، درست تلاوت کردن نمیتانند. بس اون و اشخاصی که نه از قرآن خبر دارند، نه از احادیث خبر دارند، نه از فقه اسلامی خبر دارند، او چطور میتانه که دیگرا را دم کنن و به دیگرا تعویذ بتن و در خیر دیگرا باشن؟ علما میگن که دم جایز است و در او دم و دعا باید آیات و دعاهای معصوره باشه. غیر از این دیگه جادوگری، سحرگری و کپشناسی که این مربوط به اسلام نمیشه، در آیاتات تصریح شده که جادوگرا و ساحره مردود هستند، کسی که سحر میکنه، کسی که جادو میکنه، از نقطه نظر شریعت اسلامی ناروااست.
به گفته آقای شاکر تا هنوز دولت افغانستان نتوانسته است علمای دینی حقیقی را از آن در افرادی که به نام گویا عالم دین سوء استفاده میکنند تفکیک کند و از همین رو مشکلات در جامعه رخ میدهد که جبران ناپذیر است، که به گفته آقای شاکر یکی از این مشکلات کشتن و سوختاندن خانم فرخنده بود که چند روز پیش توسط شماری از افراد و یک ملای تعویذ نویس صورت گرفت.
این واقعه بسیار غم انگیز و بسیار واقعه است که هیچ آدم ای را فراموش نمیکنه و جرم بزرگ است که مردم ما و شما مرتکب آن شد. علت این واقعه به نظر ما همیست که کسایی که در زیارت ها میشینند، اونها به جای ای که قانون کشور را بفهمند، دین ای کشور را بفهمند، که مراجعه که به زیارت میره اگر از طرف منجاورو و از طرف ملنگ رهنمایی درست میشد، این واقعه رخ نمیداد. مذهب احناف میگه کسی اگر مرتد شه و خانم باشه، جزایش فقط زندان است، کشته هم نمیشه خانم اگر باشه. اگر مرد مرتد شوه، 30 روز برش وقت داده میشه، پس از او کشته میشه. یعنی اگر این خانم فرض کنیم قرآن می سوختان، باز هم ای جایز نبود که حجاب او دور شوه، در محضر عام مردم او لتوکوب شوه، مردا در گرد او جمع باشن و باز سوختانده شوه. سوختاندن هیچ زندجانی در شریعت اسلامی جایز نیست. چی انسان ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم به بنی آدم.
اما مسئولان وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند آنان کمیسیونی را به خاطر قانون من ساختن فعالیت های تعویذ نویسان و آموختن آداب زیارت رفتن برای مردم تأسیس کردند که از چند روز بدین سو به کار آغاز کرده است. دایل حق عابد، معین مالی و اداری وزارت حج و اوقاف افغانستان، در این ارتباط:
وزارت حج و اوقاف یک کمیسیون را به ایجاد کرد به خاطر قانون من ساختن تعویذ نویسان و آداب زیارت و طرز عمل های جدید، که خوشبختانه ما موفق شدیم زیارت شاه دوشمشیره را مکمل تصفیه کنیم. تعویذ نویسان را همیشه اخراج کردیم از صحن زیارت و گوسفندایی که اونجا ذبح میشه به نام مرده ها وارم ممانعت صورت گرفت. اما مجاورین یا ملنگایی که مردم فریب میدادن، دو تن عالم دین اونجا توظیف شده که مردم راهنمایی میکنن. ما پروگرام داریم که در هر زیارت یک لوحه باشه که آداب زیارت اونجا در شوه، که تا مردم میرن آداب زیارت از دید اسلام بدانن و مطابق همو پیش برن. تعویذ نویسان باید تفکیک شون، چون یک یک بخش تعویزی است که مطابق از آیات قرآن استفاده میشه و یک بخش اعظم تعویز نویس هستند که از سحر استفاده میکنند که مطلق خلاف معتقدات اسلامی است. شاید شمشیر فعلا تصفیه شد، زیارت سخی صاحبم هدایت دادیم فعلا خدا اصلاح کردیم، زیارت ابوالفضل و تمیم انصار هم کوشش میکنیم که اصلاحات جدی خدا به میان بیاریم. امیدوار هستیم که تعویز نویسایی که مردم فریب میدن، پول مردم میگیره و مردم گمراه میسازن و افعال بینایی که اصلا اینها را جمع آوری کنیم، کسی که تعویز نویس است بعد از یک ارزیابی ما یک سند رسمی برشان بدیم که تا بدانیم که کدام جادوگر است و کدامش تعویز نویس مشروع.
اما سوال در اینجاست که چرا در گذشته ها وزارت حج و اوقاف این چنین برنامه ای را به خاطر تفکیک علمای دینی از برخی افراد فرصت طلب و تعویض نویس اقدام نکرد تا اینکه فردی در این را قربانی داد تا دیگران و ارگان های مسئول متوجه این مسئله شوند؟ این سوال را از معین وزارت حج و اوقاف هم پرسیدیم. او در این باره گفت:
این موضوعات ریشه اجتماعی دارد. شما نمونه اش میبینید که فرخنده یک دعوت کرد که این کار صورت نگیرد، جان خودش قربان شد. که موضوع خیلی ریشه اجتماعی دارد و بسیار گذشته دور داره. بنان دی راستا باید ما دقیق مشوره با علمای دین و آگاهی همه قدم های بسیار خوب و حکیمانه را میبرداریم تا خدا خواسته باشه که مو آرزوی که فرخنده داشتم پوره شود.
با گفته خانم نسرین باشنده شهر کابل، حالا قرن 21 است و آنقدر علم و تکنولوژی پیشرفت کرده است که مردم دیگر نباید به کار تعویض نویسان اعتماد کنند.
جاندار که در قرن 10 و 12 توسط انگلیس‌ها سوختانده شد، در قرن 21 توسط شاید وطن ما فرخنده را شهید کنند. خانمایی که مردایی که در چهار اطرافشان هستند برای جا بفهمانند، تبلیغ کنند که نرین دست به تاویز تاویز بازی و جادو بازی نسازین. این نه تنها که این کار بد است، این حتی فامیلا را مواجه به کشت و خون میسازند. روشن فکرای ما پیش قدم شدن به این کار. مولانای بسیار جید خوب ما هستند. اگر ما بگوییم که نکنیم کار و توجیه بد میکنه، میگن یا قرآن را تبیین کنند. ما از روشن فکر خواهش میکنم، باز باز عادت خواهش میکنم مردم در راه راست هدایت کنند، نه به جادو و تاویز بازی.
هرچند شماری از مردم میدانند که تعویض نویسی تجارت بیش نیست، اما هستند کسانی که به موثریت این کار شک بدل را نمیدهند، زیرا گفته می شود بسیاری از تعویض نویسانی که سواد خواندن هم ندارند کارشان را برای مشتریانشان توجیه دینی می کنند. اما علمای دین با این کار مخالفند و میگن به خاطر ریشه‌کن ساختن این پدیده شوم با یک مبارزه همگانی نیاز است و هر فرد به خاطر دین اخلاقی و دینیش مکلف است در این راستا مبارزه کند.
کنم یاد دلت که بند سازم، مهرچند می کنم از ما نمیشی، چرا خلق خدا ماتم می سازه، جان 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 دلم نرنج جان، جان 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 دلم نرنج جان، خور کدیم ناز کدیم چیم بشه ایمان، خور کدیم ناز کدیم چیم بشه ایمان. که دل داده کن کسیار من نیست. مکه دل داده یم با یار خواسته، زمان دای ساده نیده کار من نیست. غم تنوی سرگشت زیاده، پریشانی به حالم خلیاده. Yeah.